دوستان عزیزمون شد، امشب علاقمند هستیم که به برخی از مصادیق و آیات معروفی که سبب نزول اونها در حوزه علوم قرآنی بحث شده بپردازیم. یکی از آیات معروف آیه و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم به مؤمنین هست که آیه 8 از سوره مبارکه بقره هست. خواهش میکنم بفرمید که این آیه در وصف چه کسانی نازل شده و برای ما و شنوندگانمون در این حوزه صحبت بفرمید.
بله، عرض کنم خدمت شما، سبب نزول در قرآن کریم هم میتونه شامل واقعه ای در باب نزول آیه ای در خصوص یک فرد باشه،
بله،
چنان که میتونه بیانگر واقعه ای در خصوص یک جریان باشه، یک جریان مثلا اجتماعی باشه. خب یکی از جریان‌های اجتماعی که در مدینه منوره شکل گرفته بعد از هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جریان منافقین، و حالا از قضا پیامبر اسلام می‌فرمودند من از کافر و مشرک بر شما بیم ندارم، ولی از منافق بر شما بیم دارم. علتش این که منافق پیچیدگی هایی داره،
بله،
میتونه با اون پیچیدگی ها خودشو در صف مؤمنین جا بزنه و مدت ها بگذره کسی هم شناساییش نکنه به عنوان منافق و ضربش رو وارد کنه.
بله،
به همین خاطر اگر خوب دقت کنید در سوره مبارکه بقره ابتدای سوره چند آیه ای درباره پرهیزکاران داره، متقین، مثلا 5 آیه، بعد 2 آیه داره درباره کفار قریش،
بله،
بعد حدود 12 آیه داره درباره منافقین و اوصاف و ویژگی هایی از منافقین رو ذکر میکنه. اون 12 آیه ای که در ابتدای سوره بقره درباره منافقینه، تلیعش همین آیه شریف است،
آیه 8 از سوره مبارکه،
بله، یعنی از اینجا شروع میشه و تا پایان آیه 20 رو در بر میگیره، اونجا که میفرماید یکاد البرق و یختف و ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه. این ظاهرا دیگه آخرین آیهیه
که در وصف منافقینه،
که در وصف منافقینه و در این دستبندی که من عرض کردم شروع میشه، یکاد البرق و یختف و ابصارهم، تا میرسه به ان الله علی کل شیء قدیر آیه 20، نشون به نشون که دیگه آیه 20 یه مطلع جدیدیه، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم،
بحث جدیدی آغاز میشه.
بله، یه بحث جدیدی
بسیار. پس این آیه درباره منافقین است.
آیه تا 11 آیه بعدش در مجموع درباره منافقان نازل شده و سبب نزولش توطئه ایه که منافقین میکردن. بخشی از این توطئه ها رو ما میبینیم در این آیات افشا شده، مثلا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، بعد الله یستهزئ به اینا، بیان توطئه های
بله
که منافقین میکردن.
یه تعبیری هم حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه دارن که منافقین از کفار بدترند، در تکمیل فرمایش حضرت علی،
بله،
که خداوند در ابتدای سوره بقره از متقین یاد میکند بعد از کفار، اما منافقین 12 آیه بهشون اختصاص داده شده،
چون واقعا شناختشون سختره، پیچیدگی دارن، بعد عقابشون هم شدیدتره. مثلا ما می‌بینیم راجع به منافقین میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ما چنین تعبیر راجع به
کفار
نداریم دیگه.
تو ادب عامه و فرهنگ فارسی هم ما اصطلاح به آدم میگیم آدمای درو، که خودشون یه جوری جلوه میدهند اما سیرت و درونشون به گونه دیگر است.
و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین.
آیه دیگر، آیه دکتر معارف، آیه مشهوری است که درباره تغییر قبله هست، سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اجمالا این آیه درباره تغییر قبله هست، اما من خواهش میکنم درباره شأن نزول این آیه و اینکه چه کسانی در اون آیه مورد خطاب هستن برای ما صحبت بفرمایید.
بله، خیلی سوال مناسبیه. ببینید وقتی که پیامبر اسلام صلوات الله علیه از مکه هجرت کردن به مدینه یه سمتی رو انتخاب کردن برای نماز خوندن که این سمت انتهاش میرسید به بیت المقدس،
در امتداد اون بیت المقدس واقع میشه
و به همین خاطر میگن بیت المقدس قبله اول مسلمانانه. این منظور در شهر مدینه منوره است و چه بسا در مکه هم که ایشون نماز میخوندن به سمت مسجد الحرام، چون در مسجد الحرام اطرافشون میشه وایستاد.
بله، از هر سو به ایستی به سمت مسجد الحرام.
آره، بعد جهتی رو وایمیستادن که در انتهاش به بیت المقدس منتهی میشد.
بله،
به دلیل اینکه خب بیت المقدس قبله یهود و نصارا بوده، چون در اون مسجدی به نام مسجد الاقصا.
بله،
وقتی که پیامبر اسلام در عرض کنم خدمتون مدینه به سمت بیت المقدس یا بیت المقدس که هر دو تلفظ وارد شده نماز میخوندن و در همان حال اسلام رو تبلیغ میکردن، مخصوصا یهودیا رو هم دعوت میکردن به اسلام، چون ما در مدینه منوره چندین طایفه یهودی داشتیم در صدر اسلام.
بله،
مثلا یهود بنی قینقاع بوده، یهود بنی نظیر بوده،
بنی قریزه بود،
بنی قریزه بوده که این بنی قریزه دیگه خارج از مدینه بودن.
بله،
یهودی خیبر خارج از مدینه بودن. این یهودی ها میگفتن عجب از اسلام و مسلمان ها، از یک طرف بر قبله ما نماز میخونن و از سمت دیگر ما را به دین خودشون دعوت میکنن.
تعنه می زدن
و بعد در حقیقت شاید هم انتظار داشتن که مردم می بایست از آیین اینا پیروی بکنن.
سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
خب پیامبر این طعنه ها رو میشنید و در همین سوره مبارکه بقره آمده از خدا درخواست کرده بود که یک راهکاری بذاره جلوش و چشم به آسمان میدوخت که مثلا حکمی نازل بشه، عرض شود، وحی نازل بشه، چون میفرماید قد نرا تقلب و چکه فی السما.
بله،
ما میبینیم که چطور هی رو به سمت آسمان داری که بلکه پیامی بیاد، اب نداره. حالا با شما میگیم که فول و چکه شطر المسجد الحرام. قبله تعیین شد که مسلمونا به سمت مسجد الحرام نماز بخونن، حتی در مدینه منوره اگر خداوند انشالله توفیق بده شما و شنوندگان عزیز و ارجمند ما رو که مشرف بشیم به مدینه، در مدینه یه نقطه ای داریم به نام مسجد ذو قبلتین.
بله،
از اماکنیه که حاجیان رو میبرن برای دیدن،
بازدید دوره‌ای.
در اونجا مسجدی رو مشاهده میکنن که دو تا قبله داره، یه قبله به سمت مسجد الاقصا.
بله،
یه قبله به سمت مسجد الحرام.
ذو قبلتین به این اعتبار اطلاق میشه. بله،
و حتی گفته شده در تاریخچه این مسجد که پیامبر اسلام مشغول خواندن نماز بودن به سمت مسجد الاقصا، رکعت اول نماز رو که خوانده بودن جبرئیل آمده آیات رو در همون حالت
حین نماز
نازل کرده و روی پیغمبر رو برگردانده به سمت مسجد الحرام. وقت مؤمنین که پشت سر رسول الله بودن جلو پیغمبر واقع شدن.
بله،
در نتیجه مؤمنین را رفتن اومدن دوباره پشت سر پیغمبر،
یعنی یک مقطعی رو در رو شدن.
آره، این برای که بمونه.
بله،
بعد از اینکه این اتفاق افتاد یهودی ها شروع کردن به طعنه و نیشخن. قبله که بود، چرا قبله عوض شد؟ سیقول السفهاء من الناس، سفیهانه از مردم یعنی یهودیان، کنایه به قوم یهوده. ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. بعد البته این تغییر قبله هم موجب یک انتقادی از ناحیه یهود شد، چون اصلا وابستگی اسلام و مسلمین رو از فرهنگ یهودی قطع کرد.
بله،
یعنی معلوم شد که مسلمان ها خودشون برای خودشون قبله مستقل دارن، و هم موجب سوالاتی از ناحیه بعضی از مسلمان ها شد.
بله،
که تکلیف نمازهای سابق ما چه می شود. در ادامه این آیات آمده که تغییر قبله به مثابه یک آزمونیه که هم خدا ایمان مؤمنان رو بسنجه و تبعیتشون از رسول الله، و هم مایه بالاخره سرفکندگی قوم یهود که دیگه احساس سربری نسبت به مسلمونا نکنن که مسلمونا در قبله وابسته بمان. و ضمناً قرآن میفرماید و ما کان الله لیضیع ایمانکم. همه مفسران گفتن ایمانکم اینجوری یعنی نماز،
مصداقش نماز.
بله، یعنی خدا در صدد ضایع کردن نمازهای قبلی شما نیست. اون نمازها فرمان خدا بود، سر جاش قبوله و ثبت به عنوان اعمال شما. از امروز ما به شما میگیم به سمت مسجد الحرام نماز بخونید، اینم تکلیف جدیدیه. به این ترتیب قبله در سال دوم هجری 17 ماه بعد از هجرت پیامبر به مدینه رسما تغییر پیدا کرد و مسجد الحرام به عنوان قبله نهایی و ابدی مسلمانان تعیین شد.
بسیار خیلی متشکر از توضیحات جامع و کاملتون در این عملیات وعده صادق، هم که در هفته های گذشته توسط غیور مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شد، مقدمه بود برای آزادسازی مسجد الاقصی و قدس عزیز و این دعای مستجاب که انشالله سنسلی فی القدس، انشالله شاهد باشیم آزادی مسجد الاقصی و اقامه دوباره نماز در اولین قبله مسلمانان.
فولی وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه مصباح را میشنوید که مطابق معمول جمعه شبها با موضوع پاسخ به سوالات علوم قرآنی تقدیم حضور شما گرامیان میشه. امشب هم افتخار داریم تا از بیانات جناب دکتر مجید معارف استفاده کنیم به مصادیق و برخی از آیات معروف از کلام الله مجید که سبب نزول اونها در دایره علوم قرآنی مورد بررسی قرار گرفته امشب اشاره میکنیم. یکی از آیات نورانی کلام الله مجید در لیلة المبیت نازل شده. قبل از اینکه به اون آیه بپردازیم میخوام خواهش کنم بفرمید که به چه شبی لیلة المبیت اطلاق میشه.
بله، عرض کنم خدمتون در تاریخ اسلام به شبی که رسول گرامی اسلام آهنگ هجرت کردن از مکه به مدینه و علی علیه السلام رو بر جای خودشون و در خانه خودشون قرار دادن و علی قبول کرد که بر بستر رسول خدا بخوابه، به چه این شب میگن لیلة المبیت.
لیلة که به معنی شب مبیت میشه،
یعنی خوابیدن.
خوابیدن
در بله بیتوته.
بله، اون شبی که حضرت بله. امیر جای پیامبر عزیزمون در آستانه هجرت خوابیدن لیلتون مبیت اتون. آیه 207 از سوره مبارکه بقره به این جریان اشارت دارد، میفرماید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. خواهش میکنم درباره این آیه برای ما صحبت بفرمایید که به چه مناسبت این آیه در لیلت المبیت نازل شد.
ببینید، من میخوام بگم که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، این بیان یک فداکاریه. بیان بی برو برگرد، بیان یک فداکاریه. چرا؟ چون این احتمال رو بدید و بدیم که کافران و مشرکان یورش میارن به خانه پیامبر که پیامبر رو بکشن، و حالا میبینن پیامبر نیستش، مثلا به جای او علیه. خب یه احتمال وجود داره که علی رو بکشن، مثلا علی رو بگیرن شکنجه بکنن.
بله.
رسول خدا کجاست؟ فرض کنید آدرسش رو بگو لش بده، حضرت علی مقاومت بکنه، بعد اینا ناراحت بشن بیان حالا ما به پیغمبر دسترسی نداریم، حداقل انتقام میگیریم به
دلیشون رو اینجا خالی کنن.
بله، یعنی واقعا یک فداکاری بزرگ اتفاق افتاد.
بله.
قرآن تعبیرش اینه که جان خودشون رو فروختن به خدا، رضایت الهی رو در ازاش تحصیل کنن. من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله.
بله.
یعنی یه معامله بین علی ابن ابی طالب و خدا که امیرالمؤمنین جان بر کف، جان خودش رو تقدیم میکنه، در طبق اخلاص میذاره و ریسک کشته شدن و شهادت رو چون بالاخره احتمالش بوده قبول میکنه، فقط میگه خدایا تو راضی باش. ابتغاء مرضات الله. البته از اونجایی که خداوند والله رؤوف بالعباد، خدا رؤوف نسبت به بندگان خودش، اینجا خدای تبارک و تعالی تصرف کرده در قلب کفار و مشرکین که اونا نسبت به علی ابن ابی طالب اقدام سوئی انجام ندن، منصرف بشن، مثلا ذهنشون رو درگیر پیغمبر کرده و اینا به فکری افتادن که لابد پیغمبر خیلی دور نشده، بریم به هدف اصلی اونو پیدا بکنیم، که یه آدمی هم گرفتن راه بلد و تی طریق و جای پا شناسی برن خود پیغمبر رو پیدا بکنن. ولی این هیچی از عظمت و فداکاری امیرالمؤمنین رو کم نمیکنه و به عبارتی آیه لیلة المبید از جمله آیاتیه که در فضیلت امیرالمؤمنین نازل شده و این مطلب در تفاسیر شیعه و سنی به عنوان سبب نزول ذکر شده. جز این که حالا بعضیا عرض کنم تلاش کردن که این آیه رو به مثلا مسائلی دیگه منصرف بکنن، فرض کنین میگن این در شأن بلال حبشیه یا صهیب رومیه یا مثلا عمار یاسره، یعنی کسانی که در راه اسلام کتک خوردن، شکنجه شدن و ناراحتی تحمل کردن. من میخوام بگم که حالا فداکاری امثال عمار یاسر و صهیب رومی و بلال حبشی در جای خود قابل تمجید و قابل تقدیره، اما آیات دیگری ناظر به فداکاری های این عده از اصحاب پیغمبره که مثلا ماده عضو در این آیات وارد شده.
بله.
اما این آیه در معتبرترین روایات، چون ما یه بار بحث کردیم که مبنای سبب نزول چیه، جوابش این بود که روایت صحیح تاریخی، چون سبب نزول اجتهادی نیست، سبب نزول سماعیه.
بله.
یعنی باید تهیه یه گزارشی به گوش شما بخوره، یا از مقام معصوم یا از مشاهدان، یعنی کسانی که در زمان نزول این آیه مشاهده کردن و چون سبب نزول رو اصحاب پیغمبرم که مشاهده کردن
ما ازشون میپذیریم
بسیار. اگر با سند صحیحی روایت کن.
و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
و مشهور همه مفسرین امامیه و اکثر اهل سنت ولی این است که این سبب نزول این حضرت امیر است.
بعدها ما شاهد یک اقدام خائنانه‌ای در تاریخ اسلامی، منتها الحمدلله این اقدام خائنانه نمیگیره و کسی باور نمیکنه. اون اقدام خائنانه اینه که معاویه بن ابی سفیان در دوران خلافت خودش سعی میکنه یه پول کلانی بده به یکی از اصحاب پیغمبر به نام سمرت ابن جندب.
بله.
که او شهادت بده. این آیه ناظر، نه اینکه سبب نزول داشته باشه برای خوارج، ناظر بر اقدام خوارجه، یعنی ابن ملجم مرادی. چون اگر بگه سبب نزول این آیه درباره مسائل خوارجه، میگیم خب سبب نزول مال حوادثیه که در عصر پیغمبر بوده.
بله.
خوارج 30 سال بعد از رحلت پیغمبر به وجود اومدن، پس نمیتونه بگه سبب نزول. ولی مثلا گفته ناظر بر کار خوارجه، و چون خوارج این آیه رو به عنوان آرم خودشون انتخاب کرده بودن و به خودشون میگفتن شرات، یعنی جان بر کفان.
بله،
منتها واقعا این اندیشه و عمل کرده اونها و تلاش ماویه به جایی نرسید و الان در تفاسیر معتبر شیعه و سنی این آیه رو درباره امیرالمؤمنین اعلام کردن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. انشاءالله که این شناخت ما از مکتب اهل بیت و تفسیر و روایت صحیحی که از آیات پرنور کلام الله مجید از ائمه اطهار علیهم السلام به دست ما رسیده آینه راه ما باشه تا از طریق حق و هدایت منحرف نشیم. وقت امشب برنامه مصباح به پایان رسید. ضمن قدردانی و تشکر از جناب دکتر معارف، از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه شنونده مصباح بودید صمیمانه سپاسگزاری میکنم و تا فرصتی دوباره شما را به خدای بزرگ میسپارم. در پناه قرآن سربلند و سعادتمند باشید.
قل يا ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حكما
أتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما.
سبحان ربي لم يلد لكن خلق، سبحانه خلق ابن آدم من علق، سبحان ربي لم يلد لكن خلق، سبحانه خلق ابن آدم من علق، أحد فليس له شريك، أحد فليس له شريك، إنه فطر العباد وحكمه فيهم سبق، فرد تفرد بالجلال وبالسماء، علت الوجوه له وقد خشع الفلك، كل يسبح باسمه سبحانه، كل يسبح باسمه سبحانه، الشمس تشرق. تشهدك القلوب لكن بظل الحب تشهدك القلوب وترتجي.
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص الحق
بهانه بی اساس.
در تفسیر مجمع البیان به روایت از قاطبه مفسران اعم از عامه و امامیه آمده است که پس از فراخوان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای شرکت مسلمانان در جنگ تبوک، بسیاری از منافقان مدینه به بهانه‌های مختلف از شرکت در جهاد تمرد کردند. یکی از آنان جد بن قیس بود که مضحک‌ترین و بی‌اساس‌ترین بهانه را برای مشارکت نکردن در جنگ آورد. اکنون بشنوید ماجرای او را.
ابن قیس، من از سوی رسول الله آمدم تا تو را برای جهاد فرا بخوانم.
آیا این دستور مستقیم رسول خداست؟
آری، مرا فرستادن که آن را به تو ابلاغ کنم.
ابن هلال، آخر در این روزهای گرم و سخت تابستان کدام عاقلی سایه درختان و نوای بلبلان را رها می کند و در گرمای سوزن بیابانها به جنگ می رود؟
تو خود می دانی که اگر مسلمانان در برابر تجاوز رومیان نایستند آنها خواهند آمد و این همه نعمتی را که خدا به تو داده از تو خواهند گرفت، البته جانت را نیز خواهند گرفت.
این که گفتی حق بود، اما به رسول الله بگو مرا معاف بدارد.
چرا؟
آیله من بسیار است، اگر به جنگ بروم چه کس از ایشان مراقبت کند؟
علی ابن ابی طالب به جانشینی پیامبر در مدینه میماند تا به این امور رسیدگی کند.
چگونه؟ با کدام درهم و دینار؟
از بیت المال. بیت المال برای چنین روزی ذخیره شده و چه کسی عادل تر از علی؟
ابن هلال، حقیقت این است که من عذری دارم و نمیتوانم بیانش کنم.
چه عذری؟
گفتم که نمیتوانم بیانش کنم.
با شناختی که من از تو دارم میگویم عذر تو واهیست و دروغ.
حال که منم به دروغگویی متهم میکنی میگویم.
بیا بیا، حقیقت آن است که من میترسم اگر چشمم به زنان رومی بیفتد نتوانم خویشتنداری کنم و به فتنه دچار شوم.
وای بر تو ابن قیس، وای بر تو. شرم کن مرد، ما برای جهاد در راه خدا میرویم.
از چه چیز شرم کنم؟ از خوف ارتکاب به گناه؟
ایمان من ضعیف است و در برابر وسوسه شیطان تاب نمی آورم.
می ترسم آبروی مسلمانان را در بلاد کفر بریزم.
والله که این بهانه بیش نیست. این را به رسول الله خواهم گفت.
من هم گفتم که بگویی.
دیوانه،
مگر دیوانه هم که جان خود را به خطر بیندازم؟
و گویند پس از آن بود که آیه 49 از سوره مبارکه توبه در هشدار به آن مرد دغلباز بهانه جو نازل شد که می‌فرماید:
و از آنان کسی است که می‌گوید مرا در ماندن اجازه ده و به فتنه ام مینداز. هشدار که آنان خود به فتنه افتادند و بی تردید جهنم بر کافران احاطه دارد.
و منهم من یقول ذلی ولا تفتنی الا فی الفتنه سقطوا و این جهنم لمحیطة بالکافرین.